کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان.
به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکی است از اوست. دوستان همراه سلام، جمعه شبی دیگر همراه شما پای بحث عارف فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی می نشینیم تا کیمیای وصال دیگری را به گوش جان نیوش کنیم. در برنامه های گذشته شنیدیم که استاد در شرح اسماء جمال و تجلی این صفات بر سالک صادق اثرات تجلی اسم عفو را توضیح دادند و بیان فرمودند که گذشته ما جدای از ما نیست، بلکه امتداد وجود ماست و تا گذشته پرگناه و معصیت ما با ماست حرکت به سوی کمال امکان پذیر نیست و نیاز به تجلی خاصی از جانب حق است که تجلی اسم عفو خداوند است. و چون این اسم از اسماء ربوبی بر سالک صادق تجلی کرد، هم در برنامه عملی خود موفق خواهد بود و هم راه را در درون خیش باز می‌بیند. در برنامه گذشته استاد صحبت مختصری در باب تجلی اسم غفور داشتند و امشب در ادامه بحث تجلیات اسماء جمال بر سالک اثرات تجلی اسم غفور را بر سالک خواهیم شنید. با هم این بحث را با بیان استاد آیت الله محمد شجاعی می شنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر مبتلا باشید، یعنی اگر به خود آمده باشید، سلوکی شروع کرده باشید، تنبودی پیش آمده باشد و زنن خدا نکرده گاهگاهی گناه هنوز باقی باشد، رجوع کنید گناه باقی باشد، از کنانچه این پشتی را پیشید ها این که شما در وجود شما مانی گناه از جان برید، یعنی خدا با اسم را به تجلی بکنه و دیگه شما از گناه مخالفت کردن دیگه تنام کشیدید. این طلب گذشته چیم باید با حفظ خدا از جان برید. این اول مرحله تجلی جمهوریت با صفت زفور است که سالک را مایه محسیت را از وجودش میبرد. مهم نسید این اول سلو شد میرفتیم به مسئله میکنم در چی مرحله من تقسیم بندی کرد. در مرحله دوم که خدا با اسم غفورش برای سالکی دارد در سلوکش صادقانه به سلوکش ادامه میدهد، این تجلی ربوبیت با صفت غفور باز میاد به سراغ خالق. دیگه مثل گناه که نیست، دیگه خالق هی نهید میزند که بالاخره خالق باید مثل یک نظر سلام برم که به سراغ من منیت خالق میاد، یک نظر اینجور چیزه میشند هی به خالق نهید میزند این تجلی و خالق را آرام نمیگذارد تا او را از این وجود و از اون مانی که به گناه در زدید که بعدی خواسته کنه. گناه در زدید که بعدی چیه؟ گناه در زدید که بعدی در تقسیم بندی کلی از میکنم من سیستم مرحله تقسیم کردن کل سلوک را در تقسیم بندی کنه. گناه مرحله بعدی که مانی اون را از وجود خالق پاک میکنه و کلی خالق را بالا میبره، اون که گناه زدید بعدی چیه؟ عبارت است از دل دادن به غیر خدا، متوجه شدن به غیر خدا، دست از کردن از غیر خدا، شاد شدن از غیر خدا، محزون شدن از غیر خدا. این ها این همی شاید گناهان در زدید چی؟ بعدی. خونها برای عامه مردم گناه نیست و برای چی گناه هست؟ باید حال که شروع کرده در عواقب دارد که شروع دارد این برش گناه می شود. اینجا این تجلی میاد مایه این گناهان را، یعنی که یعنی هی در درون نهی دیدن از کسی که حالا وارد میدان شده خدا را می خواهد دیگه دل باید از همه شروع کنه در دیگه چرا برای چی فلان چیز خوش می شود؟ چرا محضور می شود؟ چرا به چه خوره می دارید؟ چرا به اصلا از خدا دفتر می کنید؟ به راه می دهید؟ همین چراها، این مهید ها، دور مرد تازیانه های سلوم این باطنان وارد درد سالک می شود؟ دل اثره این تجلیات خدا با اسم رفور است که این صورت شروع می شود و در آخر این تجلی چجور نتیجه می دهد؟ در وجود سالک و از وجود سالک مایه معصیت به معنی بعدی را که عبارت از وابسته بودن و دل تعلق داشتن بوده این مایش را از وجود چی می کنه؟ مایش را از وجودش می گیره. حالا من از شما باز اینجا سوال می کنم، انشاءالله که خوب جواب می دید. مایه این تعلق ها، این خوش شدن ها، ناخوش شدن ها، این تکیه رفتن ها، این رفت کردن ها، این مایش که در وجود من و شما هست از وجود من و شما گرفته بشه، این با تجلی رسانه چیزی میاد تا در درسته خیلی میاد رحمت میاد با تجلی رو دیگه فاسی را این مایز بیان برداشته بشه. برداشته شد بیدون بارش دهرم دیگه انسان مسترق در جانب حق هست دیگه، شاد و ناشاد از دینی دیگه، قافل از خدا نیست، مسترق در اون طرف هست. این مایز وقتی از وجود انسان برداشته می شود، من از شما اول مثال هم این است که اینجا این انسان فرق کرده در مقام وجودیه که چند فرق کرده نیستی؟ نه؟ چند یا زیاده؟ شما آرزو چیه؟ آرزو شما ها در مقام وجودیه چیه؟ این نیست؟ اول اون حالا برای من هم سالان اول اون اولی خدا طوری بکنه که من دیگه بزرگاه نتوانم نزدیک بشوم. این هم داریم، این هم خیلی مهم، این هم خیلی مهم، این اونقدر مهم است که همه در اونجا گیر میکنه، راجع میکنه، همه این نوعیت که ترابشون میکنه که میکشه به سوی غیر، این نوعیت که میخوان گرفته بشه چی بیدی باید از خدا بیاد؟ این چی بیدی که نیاز در این اثر تجلی خود رو بودیت با اسم جمال کیه؟ رفور یا رفاره؟ اولش حل کردم با نهیب ها شروع بشه تا به اونجا منتقی بشه، شروعش بشه نهیب ها. خب سوال بعدی اینجا باز چه شکسته شد زیاد تر از سابه؟ نگفتی؟ من خیلی در اینجا شده پس خود اینسان دیگه اینسان اجازه پیدا نمی کنه که خود بکنه فعلش از خدا بذاره جای دیگه دیگه این ترکیب رو به اون ترکیب رو به اون صورت از خدا داخل باشه با این خوشی که با اون خوش این دو سال این محدودیت بعضی از بی ترجف ها که میگن که این یاد مستاد خوبه بی ترجف ها که اون آخن ها که در این مستاد در آزادی دیر آزادی نمیدنه این ها که بحث میکنن بعضی ها میگن همه چیزی به همه پاسی میکنن بشت کنن که این یاد مستاد ها اینجا من چی شد؟ بیشتر چی شد؟ محدود شد یا نشد؟ آزاری بود یا نبود؟ به کم بود خیلی کم بود چه هر کسی میگه نمیگن عبودیت اصلا آزاد بودن با عبودیت هیچ معنا هیچ با هم توجیه یا با هم سازگار اصلا نیستن. چرا؟ یه آزادی بالاتر به معنی کلمه داریم در عبودیت و اینکه آزاد از غیره ترجمه کنید و همین ها که آزادی میخواهند و آزادی میگویند و خوششون بیاد بنده ایچه هستن غیرن، اونا بنده غیرن، اون آزادی خواهد خواهده رحجی کنه که میگه من دلم را چه خواهده کنم و اونی که به این بیانش آزادی نداره و آزاد نیست این آزاد است. آزاد است از غیر، بنده است چی؟ برای خدا. در هر طرف هم آزادی هست هم بندگی خلاصه. یکی از آزادی از حق میخواهد بندگی غیر را میخواهد، یکی از آزادی از غیر را میخواهد بندگی چی را؟ حق را. و الله هیچ آزاده ای نیست با بندگی تو هم نباشه. منیت شده خیلیش دفتش هست ندارد انسان در مقام بودیت خودش مطرف شده دیلم میخواستی مباه هستی. من در این جایی در صحبت ها گفتم در نشان شما آمی مردم اینجور برداشت کردن خدا مباه کرده حلال کرده. این نفهم میگن خب حلال کرده بس اون حلال را سر حضرت علی سلام الله علیه این منطق را نداشت که این عوام میگه حلال کرده همون معنیش باید یافت چیه چه فرمود که اوزو بی امنی فوالله لا اصل اصل دست تلو بین دنیا خطاب میگن میگو که از من کنار برو من دستم بکدا من را بکنه نمیشم بیجون شنیدی که حضرت مصطفی جعفر سلام الله علیه به اون مشت حافی اول که دست مصطفی جعفر سلام الله علیه بکر از اون رفای بزرگ در زمان مصطفی جعفر بود اولین حد که مصطفی جعفر گفت به گوش او رسید به او را تکاندا همین کلمه بود. سوال کرد از اون خدمت گذار بش گفت که میگا از کنار منظره بود میگذاشت شنیدی من اجمالا میگم بعد میرید مطالعه میکنید از کنار منظره بش میگذشت یا پیش میگذشت به شهافی پابرهنه بسته همیشه پابرهنه بود پابرهنه مورد میگو در من همه که برزون پابرهنه شد یه برد از کنم که از اونجا میگذشتیم از اون سم جفر صدای عیش و ساز و نواز و نادر بردار از کنم در کنفی ها در اونجا پابرهنه اینجا میگشت از کنار منزل و سرپداز داخل منزل شنید و در از همون وقت و خدمت گذار منزل بوش بیرون آمد از کنم که آشکار نا بیرون میره خجت گفتی ساهای این منزل آزاد است یا بنده است اون فکر کرد که از اون آزاد بنده ها میگه آزاد بنده من کدام که با پول میخریدم کدام اون اونجور فکر کرد گفت بله آزاد است چرا آزاد است و حضرت موسی علیه السلام فرمود بله آزاد است این طور آزاد است این طور بعد رفتیم جمعه را که تنید و خدمت گذار به چیز نرم شد این جمعه وجود را گرفت که بوده یک با آزاد این که در میخواد چیه این شکر با خواهی به اکرار کرد و رفت فهمید هر خوبتا به جاش شد تو بعد به دست مستم جفت سر گردی در کوچه رفت مستم جفت سلام الله را دید و ازخواهی کرد و گریه کرد و بعد به دست عذاب توبه کرد و شد یکی از اون بزرگان در دیگیت و حافی دیگه بعض اون حافی هم معروف بود حاضریت نبود همیشه حاضریت این مرحله دوم تجلی رو به یک باعث حالا من آیات میخوانم براتون بسم الله سلام میرسیم به همون بسم الله خب به چند آیه کن همه شدم من خودم صحبت کرده من هر چه صحبت کرده همه شدم ساده از آیه خود بودن که چند هم آیه اینجا بخوانیم که مجلس و انشاءالله با میمنت بشه و با روحانیه آیه میخوانم که آیه اول برای تجلی اسم رحور یا ربوبیت با اسم رفور برای صالح در مرحله اول سلوک که گفتم ما یک گناه معصیت را از وجود میبره آیه هم در رابطه با مسئله دوم که تجلی اسم رفور با برای صالح که مایه تعلقات را از وجودش میکنه میبره در این دو قسمت رو آیه میکنه یکی برای اولی که برای دوم آیه اول البته آیات زیاد است برای من برای هر کدوم یک آیه میخوانم و اون قسم سوم را بعد از میکنم یعنی تجلی در مرحله سوم را در نهایات در مراتب بالا میشد اونم در مراتب مختلف اون را بعد از میکنم 132-133 سوره آل عمران و اطیعوا الله و رسول لعلکم تفلحون به مؤمنین به مسلمین خطاب میفرماید که به خدا از خدا اطاعت بکنید از پیغمبر اطاعت بکنید خب میدانید اطاعت از خدا پیغمبر یعنی دیگه هر چون امر میکنن به اونها گوش بدید و ساره و بعدش آیه اول اینجور میگه اطاعت بکنید بعد دیگه و ساره او الی مغفرت من ربکم و مسارعت بکنید به سوی بحران پروردگار بحرانی از پروردگار و جنت عرضها السماوات و الارض و به سوی بهشتی که عرضش مانند این آسمان و زمین است و عزت المتقین برای متقین آماده شده. خب اینجا می‌بینید این آیت به کلام حق است
اول میفرماید عتیق و اطاعت کنید از خدا و از رسول، بعدش میفرماید و مسارعت بکنید به سوی چی؟ به سوی مغفرت یا پروردگار. یعنی هر چه شما اطاعت بکنید اوامر و نواهی که از خدا آمده، واجب ها و حرام ها، اینجا این اوامر را اطاعت بکنید، امتثال بکنید، اینجا دنبال امتثال چی میاد؟ دنبال امتثال مغفرت میاد. این امتثال حرکت است به سوی مغفرت. یا خیر اینجور من میکنم اطاعت کنید اوامر و نواهی خدا را که از خدا و از رسول رسیده، که در این صورت شما مسارعت کردید به سوی چی؟ به سوی مغفرت. یعنی مغفرت یه آمده به سوی شما که شما در نتیجه اون مغفرت اطاعت از خدا و رسول را دارید. هر جور معنی بکنید اینا به صورتهای مختلف کفران مربوط است. خوب که تحت کنید و من همیه جوار مطلب را میگم اما تا در اینکه شما خوب جمع کنید. آیه دوم در خصوص مهاجرها میگن که هجرت میکنن. قبلا شاید این آیه را شما به بعضی از اهل عرفان و بزرگان عرفان شنیده باشید که اینجور معنی کردن. اون آیه است که من هم به همون معنی میکنم در یک معنی از هست. آیه سر سوره نساء و من مهاجر فی سبیل الله، هر کس در راه خدا مهاجرت کند، یجد فی الارض مراغما کثیرا، در زمین خیلی جاها پیدا میکنه که پناهگاه بشه براش، و سعتا وسعت در زمین میبیند. اونا که مهاجرت میکنند و وسعت زیادی در زمین خدا خواهند دید. حالا این در معنی ظاهریش طوری، در معنی که در بحثش به بحثش مربوط است میگم طوری معنی شود. حالا من خدمت بعدش عرض میکنم و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، هر کس از خونه خودش خارج بشود، از خونه خودش خارج بشود، از خانه و منزل خود خارج بشود در حالت که هجرت میکند به سوی خدا و رسول، فقد وقع اجره علی الله، اجر او بر خداست، و کان الله غفور رحیم، و خدا چی؟ و خدا غفور رحیم. هر کس از خود، از بیت خود، از منزل خود مهاجرت بکند، خارج بشد مهاجرت بکند، این اجرش با خداست، در خداست. چرا؟ در آنچه خدا غفور است. یعنی خدای غفور سراغش آمده که چیه؟ که اینجور شده و کان الله غفور رحیم، همینطور خدا غفور رحیم است. فرض کنم که یه آیه رو که من یک کلمش نخوندم و من یخرج من بیت، این معنی به این صورتی کردن معنی عرفا و بزرگان از عرفا ما و علما ما گفتن از جمله معانی آیه است. تنها این نیست معنی آیه، ظاهر آیه این از کسی از منزلش به عنوان مهاجرت فی سبیل الله بیرون میبرن جهاد، جهاد اکثر، و در وسط راه او را مرگ بگیرد، انگیزش با کیه؟ با خداست. این یک معنی درست ظاهر. یک معنی هم این است که الان گفتم من یخرج من بیت مهاجرن الالله و رسوله، هر کس از بیت خود خارج بشود در حال هجرت به سوی خدا و رسول میکند، ثم یدرک الموت، سپس مرگ او را بگیرد. در این معنی مرگ منظور اینه که از بین خودی خارج بشه، حرکت بکنه به سوی خدا، به جای برسد که دیگه مرگ ارادی به سراغش بیاد. مرگ ارادی داره، یعنی از علاقه ها چه بشه؟ از علاقه ها بمیره. یدرک فرموز این آدم فقط لگه عجو علالله، عجش با خدا که خدا کان الله غفور الرحیم، خدا غفور رحیم. یعنی اینجا شروع و گفتان شده، این مایه ها از میان برداشته شده، موت آمده، مرگ ارادی آمده و وجود از این مایه ها چه به تعلقات میکشه با این تجلی خدا با اسم غفور چه شده؟ خاش شده مکان الله غفور رحیم. خب این هم قسمت رسیدیم به این که حالا در اینجا من یاد از این معنی سیبه اون رو عرض میکنم به دوستان و به خانم ها تذکری عرض میکنم به اون این که هرکی از شما اون قسم اول که تذکرش با خودش بود دیگه، شما اگر شناش خدای نکرده مسئله گناه در بین باشد و فکر سلوک را داشته باشید، خیلی باید تضرع کرد که خدا با اسم غفورش بیاد به سراغ تا اون مایه گناه از وجود چی بشه در خاطرش. اون اینجا هم که بیشتر افراد در اینجا گیر میکنن و از همین جا نمیتونن پیش برن، بسیار تعلق ها، غفلت کردن از خدا، پراکنده شدن از خدا به بیر، ذکر را نتوانستن ادامه دادن، خوش بودن و ناخوش بودن با مثال که مباح میگیم و مباح هست البته در حد خودش، یعنی مجاز از حرام نیست. اینها در اینجا اگر تجلی غفران باشد مسئله حل شده و اگر نه تجلی خدا با اسم غفورش باشد مسئله چیه؟ حل شده. اگر این تجلی نباشد مسئله چیه؟ حل نمیشود. شما هر چی زور بزنید این برده ها از قلب شما کنار نمیرود، یعنی مایش از قلب گرفته نمیشود تا برده ها گرفته بشه، ریشهش از وجود در نمیخیزد تا این خوش و ناخوش شدن با اغیار از میان برود، تا قفلت از میان برود، پراکندگی از میان. اون ریشه و مایه را باید خدای متعال با تجلیش از میان بردارد. البته ما باید مجاهدت میکنیم بکنیم، ولی اونی که مسئله را حل میکنه و مجاهدت هم زمین را برای اون آماده میکنه عبارت است از تجلی خدا با اسم غفورش. شما گهرن اگر سالت باشید یکی از دعاها و تضرعها اونم با اصرار شبان روز با گریه با تضرع این خواهد بود که خدا را با اسم غفورش با اسم غفارش یاد بکنید که خدا با اسم غفورش به سراغ شما بیاد و وجود شما را از اون ریشه ها که و مایه ها که به سوی تعلقات و اغیار می کشی چه بکنه؟ آش بکنه و شامل بشه به مغفرتش به وجود شما. بنابراین از تضرع غفلت نکنید و خیلی ها دیده می شود که غفلت بکنید. اصلا من مکرر گفتم بازم این روز میگم کار به دست خداست، باید غفلت نکرد. شما که میبینید که من که میبینم که هر چی سعی میکنم به ذکر دائم ادامه بدم نمیشود، این تعلقات نمیشود دارد، من باید ترجیح داشته باشم که اینجا نیاز سخت دارم خدا باید با غفرانش پیش بیاد که من مایه ها را در قلب من اقلا ضعیف بکنه تا من بتوانم منصرف از اغیار بشدم و الا نشود نمیشود. رجوع مرحله سوم که مرحله سوم در تقسیم بندی کلی تجلی ربوبیت با اسم غفور و غفارش برای صالح، این دیگه تحمید چی میماند بعد از اینکه تعلقات هم در وجود انسان نموند؟ چی میماند؟ نگفتی؟ چی میماند؟ آثار و نامنشان خودیست. بله، این در آخر تجلی غفور اون مسئله را درست میکنه دیگه، انسان را از خود به قول معروف بی خود میکنه، از نام و نشان خود پاک میکنه انسان را، اون مالی تمام این مسائل را که خودش بود که گناه بود میبره. خب اینجا البته مسائل به صورتهای دیگر در نهایات در مراحل عالی سلوک است و در اون نهایات است. حالا یا انسان با عشق و سوز و اشتیاق از خود بیرونی خود می شود، یا با خوف و خشیت زیاد، یعنی با جلال یا با جمال، در هر صورت به هر صورت غفران میاد انسان را از خود پاک می کنه و این گناه را از انسان می گیرد. انسان یه مستقرد در حد می شود و البته تا اینجا وقتی این تجلی رو کنه انسان خیلی منازل تر کرده، خیلی مسائل براش هست، احیانا مشاهدات میکاشدون در مراحل عالیه هست و خیلی اوضاعات دیگر هست. صحبت فقط در این تجلی که اینجوریست.
دوستان گرانقدر، آنچه شنیدید بحث دیگری از سلسله مباحث عرفانی عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی بود.